بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک رسول خدا می فرماین انما هو الله و الشیطان الحق و الباطل و النور و الظلمه و العاجله و العاجله فما کان من الحسنات فمن الله فما کان من السیئات فمن الشیطان. ترجمه روایت اینه یا محور در زندگی شما خداست و مهار همه کارهاتون در دست رحمت او و کارگردانی اوست، یا شیطانه یا نور یا ظلمت یا حق یا باطله یا دنیای تنهاست، یعنی امور مادی و یا آخرت. اون چه خوبی در این عالم تجلی داره از خداست و هر چه بدی در جریانه از شیطانه. این متن روایت. درباره شیطان شب گذشته مسائل مهمی مطرح شد. دانستید که ابلیس اسم خاصه، یعنی نام یک فردی که در برابر فرمان پروردگار نسبت به سجده بر آدم تکبر کرد، گفت سجده نمی کنم. خوب از اون جایگاهی که داشت بیرون رانده شد، ملعون شد، رجیم شد. ولی کلمه شیطان اسم عامه، یعنی شامل هر انسانی میشه شامل هر موجود پنهانی میشه که وجودش شر و طبعش هم اینه که شرشو به دیگران منتقل کنه. به چنین موجودی در فرهنگ قرآن مجید اسم شیطان. البته صفتشه و این عنوان عام بر او تطبیق میکنه. پروردگار عالم اوصاف شیطان رو بیان کرده که مردم در شناخت او مشکلی نداشته باشن، خیلی راحت بشناسنش. هر کسی که قرآن می‌فرماید شما رو به بدیها دعوت می‌کنه، بدیهای اخلاقی، بدیهای اقتصادی، بدیهای خانوادگی، بدیهای فردی، و شما رو به گناهان کبیره دعوت میکنه و میخواد وادارتون بکنه به پروردگار عالم تهمت بزنید. این شیطان، این نشونش. و چنین موجودی خداوند می‌فرماید دشمن آشکار شماست، یعنی یه دشمنیه که شناخته شده است، مجهول نی، مبهم نیست. قرآن میگه این شیطان لشکر پیاده و سواره هم داره که امروز اگر بخوایم بدونیم لشکر سوارش چه لشکریه، تمام ماهواره های ضد خدا، ضد دین، ضد اخلاق، ضد انسانیت که بالای سر قرار گرفتن و سوار بر جوان، این لشکر سوارش. البته در دوره‌های گذشته به تناسب هر دوره‌ای لشکر سواره داشته، پیاده هم داشته. پیاده سوارانش هم یعنی پیاده‌هاش هم اونایی هم که فرهنگشو پذیرفتن و دارن فرهنگ او رو در بین جامعه نشر میدن و نهایتاً کارشون اینه که انسان رو از پروردگار عالم ببرن و جدا بکنن و به قول قرآن مجید از انسان یه موجود زنده ای رو بسازن که محور این موجود زنده فقط شکم باشه و غریزه جنسی و لذت گرایی، که در قرآن میگه الذین یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام فالنار مسرم لهم. اونایی که یه عمری در این کره زمین زندگی کردن و تا لحظه مرگ لذتگرا بودن و تا لحظه مرگ شکمچران بودن و اگه مغازه‌ای ساختن، اگه کارخونه‌ای ساختن، اگه کشاورزی عمده‌ای ایجاد کردن، اگه تجارت کردن، اگر خرید و فروش کردن، محض همین لذتگرایی و شکمچرانی بوده. اینا جایگاهی به جز آتش ندارن. چرا؟ برای اینکه اینا قدر زحمات انبیا رو، هدایتگری خدا رو، زحمات اولیاء الهی رو و زحمات بندگان خاص خدا رو ندانستن. اینا باید برن جهنم. یه مسئله‌ای که در این روایت میشه استفاده کرد اینه که یه بخش روایت خدا، حق، نور، آخرت، ارزش‌های بسیار بالایی هستن که حالا تک تکشو من بخوام براتون ارزش‌هاشو بیان بکنم خیلی طولانیه و فرصت نیست، چون بخشی از آیات قرآن و روایات در این زمینه باید خونده بشه و تحلیل بشه. خدا منبع خیر بی نهایت، یعنی هر کسی که وجود مقدس او رو باور بکنه و وصل به او بشه، این باور و این اتصال سبب میشه که هر خیری رو از جانب پروردگار به طرف خودش جلب بکنه. این خدا نور که یه معناش علمه، یه معناش ایمانه، یه معناش اخلاقه، یه معناش عمل صالحه. خب اگر کسی با این نور اتصال پیدا بکنه، از طریق اخلاق، علم، عمل صالح، بخش عمده‌ای از سعادت دنیا و آخرت رو جلب میکنه. حق، خب حق چیه؟ ما وقتی که در قرآن مجید آیات رو بررسی میکنیم میبینیم مصداق اتم حق قرآنه، انبیاء خدا، ائمه طاهرین هم. خب وقتی آدم با این حق ارتباط قلبی و اقتدایی پیدا بکنه، شخصیت فوق العاده میشه. خیلی فوق العاده، خیلی فوق العاده. در مکه قبل از حادثه کربلا هنوز امام بیرون نیومده بودن، در مکه بودن. میثم تمار برای زیارت ابی عبدالله میاد خانه‌ای که ام سلمه همسر پیغمبر درش در مکه ساکن بوده در میزنه. میثم زمانی که با امیرالمؤمنین آشنا شد یه جوان بود و برده یه خانوم متدینی بود که در برخورد با امیرالمؤمنین این خانوم بردش رو بخشید به امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین هم آزادش کرد. سال حادثه کربلا سال 61 هجری بوده، یعنی 51 سال بود پیغمبر از دنیا رفته بود. حضرت میثم خیلی بعد پیغمبر به دنیا اومده. وقتی میاد در میزنه، ام سلمه میاد پشت در، میگه کیه؟ میگه برای زیارت حضرت ابی عبدالله اومدم. ام سلمه میگه ایشون تشریف ندارن، رفتن بیرون، نمیدونم هم کی برمیگرده. میگه خب من عجله دارم، باید برم، اگر اومد سلام منو به حضرت برسان و بگو شخصی به نام میثم تمار اومده بوده شما رو زیارت کنه. اصالتاً هم ایرانی بوده میثم، عرب نبوده. ام سلمه میگه میثم تمار توی؟ اپشت در البته. میگه بله. میگه من در مدینه 10 سالی که با پیغمبر بودم تا زمانی که پیغمبر از دنیا رفت، شبهای زیادی رو شاهد بودم که پیغمبر با اشک و ناله به تو دعا میکرد. یعنی هنو میثم به دنیا نیومده، وجود میثم در دانش پیغمبر، یعنی پیغمبر میشناستش، علم به او داره، آگاهی به او داره. یه عده‌ای هم وجودشون منعکس در وجود شیاطین که پروردگار میگه اولائک حزب الشیطان. اینا هسته در وجود انبیا و اولیاء الهی جایگاهی ندارن، یعنی وجود علمی اصلا ندارن. اون میثمی که در آینه دل پیغمبر منعکس بوده، وجود علمیش بوده، پیغمبر که او رو ندیده بود. حضرت رضا از نیشابور که اومدن به طرف مرو حرکت کنن، بیرون شهر در کنار قبرستان که این قبرستان تا مدت‌ها پیش بوده، الان یه بخشش هست، حضرت به شتربان میگه شتر رو بخوابون، میخوام پیاده میشه. یه جنازه‌ای رو داشتن تشییع میکردن، حضرت رضا وارد تشییع شدن، نه 7 قدم بیان و برگردن، تا کنار قبر میت اومدن. میت هم نیشابوری بود، حالا بقال بوده، عطار بوده، هر کی بوده. امام هشتم وارد قبر شدن و فرمودن میت رو بذارید رو دست من. میت رو خوابوندن داخل قبر، بند کفن میت رو باز کردن، صورت میت رو گذاشتن رو خاک. اونایی که نزدیک قبر بودن دیدن حضرت خم شد، صورت میت رو بوسید، اومد بیرون، گفت لحد بیچینین خاک بریزین. وقتی از کنار قبرستان داشتن می اومدن به طرف محمل و شتر، یه نفر به حضرت گفت شما که تالا نیشابور نیومده بودی، این مرده رو میشناختین؟ حضرت فرمودن من پدرانم کل شیعیانمونو تا قیامت خودشونو پدر مادرشونو میشناسیم. یعنی شیعه در وجود امام وجود علمی داره، وجود علمی. یه بحث بسیار مهم فلسفیه که واقعا هم جاش قومه، خیلی هم بحث پیچیده ایه که حتی درباره وجود کل موجودات عالم قبل از به وجود آمدنشون ثابت میکنه این علم که صورت علمی تمام هستی در علم پروردگار عزیز عالم بوده. صورت علمه یه عده‌ای تو دل شیاطینه. خب در یه طرف روایت ارزش‌ها مطرحه، ارزش‌هایی که گاهی ارزش بی نهایته، الله، حق، نور و آخرت. شما ببینید یه درخت میان یه ترکه رو بهش پیوند میزنه، بعد 3-4 سال این ترکه پیوند خورده خودش تبدیل میشه به یه شاخه کامل جامع پرمیوه و میوه ارزشدار. چطور میشه؟ نهال وجود انسان با معرفت و ایمان و اقتدا به پروردگار، به حق، به نور، به آخرت پیوند بخوره و چیزی گیر آدم نیاد. همه چی گیر آدم میاد، همه چی گیر آدم میاد. وجود مبارک حضرت اصغری میفرمایم، اینم خیلی روایت مهم. من وقتی دیدم یه مدتی مونده بودم تو روایت، 50 سال من با روایات سر و کار دارم، خیلی من روایت دیدم تو کتب شیعه، تو کتب سنی، مجبورم بودم سر و کار داشته باشم، چون تا الان حدود 130 جلد کتاب نوشتم. خب نیاز داشتم به این روایات مراجعه بکنم، کل قرآن، نهج البلاغه، مفاتی، صحیفه زین العابدین و همه اصول کافی رو من ترجمه کردم، باید دقت می کردم در آیات و روایات، ولی ترجمه با بنیانی از آب در نمی اومد. پخشم هست قرآن تالا بنابه اعلام ارشاد 4 میلیون نسخه چاپ شده، چون خیلی روش زحمت کشیده شده که یه ترجمه قابل فهم روان علمی از آب دراد. گاهی روایات و آیات آدمو شگفت زده میکن. حالا نمونه آیاتشو بخوام بخونم تو ذهنم هست، یا نمونه روایاتشو. امام عسگری میفرماید کسی که مؤمن واقعی، یعنی خدا باور کرده، قیامت باور کرده، دارای نور، پیوند خورده با حق، وارد قیامت بشه، حضرت میفرماید اگر 124,000 پیغمبر و ما 12 امام در زمین محشر همه نشسته باشیم. این انسان بیاد از جلوی ما رد بشه، کلا انبیا و ما به احترام او از جا بلند میشه. اما اونایی که اون طرفی هن، یعنی شیطانی هن، یعنی مرید شیطان هن، یعنی اقتداگر به شیطان هن. شیطان اسم عام، یعنی هر گمراه کننده ای و دنبال ظلمتن و تاریکی، یعنی انواع گناهان، و دنبال باطلن، یعنی انواع ماهواره ها و مجلات ضد دین و سایت ها، و دنبال فقط پولن، به تعبیر پیغمبر دنیا، نه به معنی این خورشید و ستارگان و دریا، نه، این معنی دنیا نی. دنیا یعنی همین پول که میلیاردها رستم و طالب پشتشو به زمین خوابونده و در کشتی با پول فقط اهل تقوا پیروز بودن. اونایی که این گونن، خیلی این آیه عجیبه، خدا می فرماید لا نقیم لهم وزنا، قیامت اونا رو نمی کشم، ارزیابی نمی کنم، چون هیچ پوچن هیچی ندارن برای ارزیابی. خب یه طرف روایت ارزش‌های دائم و بی‌نهایته، یه طرف روایت پستی‌هاست که تمامش بر باد رفتنیه. حالا حرف خدا در قرآن در سوره بقره با اونایی که اون طرفی رفتن، یعنی دنبال پستی ها، یعنی دنبال شیطان، دنبال ظلمت، دنبال باطل، دنبال پول تنها، یعنی معبودشون دلار و درهم و دینار بوده، خطابش به اوناست. خدا به کسی که عقل نداره و اصلا نمی فهمه که خطاب نمی کنه. خداوند با هر کی حرف زده در قرآن، چه گروه اهل ایمان چه بیدینان دارای عقل بودن، یعنی قدرت فهم، درک و تشخیص داشتن. خدا به اونا میگه، این همیشه یادتون بمونه، این حرف خدا خیلی مسئله مهمیه. اونایی که اون طرفی رفتن به اونا داره میگه اتستبدلون بالذی هو ادنا بالذی هو خیرون، شما با چه دلیلی، با چه علمی، با چه برهانی، با چه دانشی و با چه عقلی اومدید تمام این ارزش‌ها رو با پستی‌ها جاشون رو تو زندگیتون عوض کرد؟ خدا رو گذاشتید کنار، به جای خدا تو زندگی شیطان رو قرار دادید، نور رو گذاشتید کنار، ظلمت رو قرار دادید، حق رو گذاشتید کنار، باطل رو گذاشتید، پول رو گرفتید، آخرت رو رها کردید. به چه دلیل؟ این معامله‌ای که کردید، این داد و ستدی که کردید، این جا به جا و عوض و بدلی که کردید تجارت سودمندیه براتون. تو سوره بقره میگه فما ربحت تجارتون، هیچی گیرشون نمید، هیچی گیرشون نمید. فما ربحت تجارتون و ما هم مهتدین. اینا با داشتن عقل و وجدان و فطرت و انبیا و کتب آسمانی راه رو هم نخواستن پیدا بکنن، خواستن بیراهه برن، بیراهه. اما اونایی که این طرفن، اینا دیگه کاراشون خیلی عجیبه. مثلا من یه مثل بزنم، شما این مثل رو به همه امور زندگی گسترده کنید. این طرف یعنی اونایی که با خدان، با نورن، با حقن، با قیامت. یه آهن که دستشون میاد، این آهن رو بر میدارن، میخوان برن به جنگ یه شیطان، یه شیطان صفت. میرن این آهن رو هم به کار میگیرن، یعنی دشمن رو اپا در میارن. خدا درباره اینا میگه با این جهادی که کردن، با جانشون و با مالشون که حالا یه بخش مالشون همون اسلحه بوده، شمشیر بوده، من خدا، چون آشنای خدا، منصوب خدا، ارتباط با خدا دارم. تو سوره توبه میگه من خدا. این جانی که بردن برای هزینه کردن و کردن و مالشونو، همیه تیک شمشیرشون، در برابر پرداخت بهشت ازشون میخرن. متن آیه همینه، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به اندهم الجنه. یا آهن دیگه، حالا یا به صورت نیزست یا خنجر یا شمشیر، یا حالا به صورت تفنگ و توپ و تانک، فرقی نمی کنه. هر روزگاری یه اقتضایی داره برای اسلحه. اون روز اسلحه شمشیر بود. شما شمشیر رو بده به یه مؤمن، این مؤمن با این شمشیر و با حرکاتش کاری میکنه که خدا میگه جانو مالشو در برابر پرداخت بهشت میخرم. وعدن علیه فی تورات و الانجیل و القرآن، این خریدنم رو پیمان بستم، پیمانم هم در تورات و انجیل و قرآن که به وعدم قطعا عمل میکنم. اما همین آهن و عدس یکی از این طرفی ها، یعنی طرف خدا و نور و حق و قیامت، بگیر بیار این ور بده به دست یکی از اینا. فرهنگ این طرف رو ببینید چقدر پستیه که این آهن رو که گیر آورده میبره پول حسابی میده تیزش میکنن، یه جا دیگه میبره پول میده زهرش میدن، سحر ماه رمضان شب احیا میاد تو محراب علی رو میکشه. گرفتید وقتی جا به جایی میشه چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی میفته؟ شمشیر وقتی شمشیره و تو دست شخص نیمده رنگی نداره، کلیدی برای بهش نی، چیزی نی، شمشیر. ولی وقتی این شمشیر رو علی بر میداره و به کار میبره که شنیدید در جلسات قبل میشه ضربت و علی یعنی یوم الخندق افضل من عبادت استغلین، وقتی ابن ملجم به کار میبره میشه اشقل اشقیا. پول هم همینجور، زیبایی هم همینجور. زیبایی وقتی برای این طرفی ها درست میشه، 7 سال زن جوان شوهردار زیبا چهره طناز غماز به این خوشگل دربار میگه بیا کام بده به من. قرآن میگه در طول این 7 سال از 14 سالگی تا 21 سالگی که افتاد زندان، به این زن میگه معاذالله من خوشگلیم و خرج زنا نمی کن. این زیبایی این طرفی ها. حالا همین زیبایی وقتی برای اون طرفی ها مقرر میشه، معلومی تو پروندهشون چه اندازه روابط نامشروع با زن شوهردار و بی شوهر ثبت میشه. پول وقتی میاد دست این طرفی ها، دیگه من اوجشو بگم، پول وقتی میاد دست این طرفی ها اوجشو بگم یعنی شگفت‌آوره که این طرفی ها از نظر عمل و اخلاق و نیت در چه مرحله‌ای قرار دارن. کنار خیمه به زینب کبرا می‌فرماید یه روپوش جبه، به قول امروزی ها قبا، من تو بخچه‌هام تو خیمه دارم 400 درهم قیمتشه، خواهر برو وردی بیار. لحظات آخر دیگه ابی عبدالله داره میره میدان، خواهر اومد این جبه رو آورد دو دستی به حضرت داد، حضرت هم خیلی راحت پوشید. معلومی که زینب کبرا شگفت زده است که برادرم الان داره میره میدان کشته میشه، خب این جبه قیمتی رو برای چی میپوشه؟ دوستش بدونه. ابی عبدالله تو چهره زینب داره میخونه که دلش میخواد بدونه. فرمود خواهر، اینایی که اومدن کربلا به امیدی اومدن، نمیخوام بعد کشته شدن من لباسی که از من میبرن به دردشون نخوره، اینو پوشیدم. اونی که ور میداره میبره، میخوام یه گوشه یه زندگیشو بگیره. پول وقتی میاد دست اینا، وقتی دست این طرفیام میاد، اسم نویسی میکنن هر کی 3 روز 4 روز بره کربلا حسین ابن علی و یارانشو بکشه و بیاد، ما 2000 دینار بهش میدیم. یه جا پول میشه یه جبه، امام به دشمن میده که به درد دشمن بخوره. ولی وقتی پول دست این طرفی ها میاد میشه قاتل ابی عبدالله، میشه ربا، میشه اختلاس، میشه دزدی، میشه قصد، میشه رشوه. این داستان بشر. یه بار دیگه روایت رو عنایت کنید. انما هو الله و شیطان، یا در زندگی انسان ها محور خداست یا شیطان، و الحق و الباطل، یا محور حق یا باطل، و نور و ظلمه، یا محور علم، نور اینجا یعنی علم، یا نه باطله یعنی جهل، یا محور آخرت و یا محور فقط امور مادیه. امور مادی، من در یک کتابی خوندم که توی سلمونی یک کسی نشسته بود سر اصلاح میکرد. سلمونی ندیده بودش، اولین باری بود که میدیدش. گفت آقا اهل کجایی؟ گفت اهل فلانجا. شغلت؟ خب بیکار، از اون شهرمون اومدیم تا اینجا رسیدیم بیکاریم، یه چند قرون دیگه تای جیبمون مونده اداره کنیم ببینیم خدا چی میخواد. یکی هم اومده بود سلمونی، بلند شد بهش گفتش که من یه باغ آبادی دارم، باغبونم مرده یا رفته، میای باغبون من بشی؟ گفت آره میام. هیچ وقت عباد خدا از کار مثبت که پول حلال میده آر ندارن اصلا. سلمان استاندار مدائنه، ولی بعضی ها هنون نمیشناسنش. تو بازار مدائن داره میره، یه نفر بهش رسید، ریخت و قیافه و لباس رو که دید فکر کرد حمال باربر، اومد جلو سلام کرد، گفت آقا ما یه بار داریم، اینو میاری تا خونه ما؟ گفت بله. بارت کو؟ گفت این بارم، مثلا 30 کیلو بار. گفت خب من دوله میشم، تو بذار رو کولم چون خودم نمیتونم بلند بکنم. گفت باش. بارو گذاشت رو کول سلمان. تو بازار مرد صاحب بار دید هر کی به این حماله میرسه خیلی محبت احترام بهش میذاره. بعدم همه قیافه میگیرن که چطور استاندار مدائن از شهرهای با عظمت ایران که حالا تحت سیطره حکومت مدینه است پسی داره حمالی میکنه. به یکی گفتش که اون کیه؟ از اولیای خداست، خیلی مردم بهش احترام میکنن. گفت نمیشناسیش؟ گفت نه، من یه باری داشتم اینو دیدم دم شکل حمالاست، گفتم بار ما رو بیار تا خونه. گفت این سلمان فارسیه که چقدر مورد احترام پیغمبر و امیرالمؤمنین، یه مرتبه اومد از پشت بار جلوی سلمان، گفت آقا بارو بندازین، غلط کردم، اشتباه کردم، نفهمیدم. سلمان فرمود مگه اون وقتی که به من گفتی بار ما رو تا خونه برسون نگفتم چشم؟ من پیمانمو نمیشکنم، قولمو زیرش نمیزنم، بهت وعده دادم بارو تا در خونت میارم، تعارفم نکن و میارم. اینه وضع زندگی اولیاء خدا، یعنی با بودن خدا خودشونو به حساب نمیارن، یعنی با بودن قیامت حتی برای مردم حمالی میکنن ثواب ببرن، یعنی کمک به رسوندن بار مردم رو حق میدونن، حق میدونن. اما حالا بیا این طرف، به یکیشون بگو بالا چشت ابروه، چند سال رو باید بکشه تا از عهده این حرفی که زدی برایی، چقدر باید زندان بری، چقدر باید تحقیر بشی، چقدر باید چوب بخوری. خیلی فرق بین زندگی این طرفیا و این طرفیا. شما همون یه تیک آهنو مقایسه کن که دست یه این طرفی بیفته که علیه چه میکنه، دست یه اون طرفی که بیفته چه میکنه. پولم هم اینجور حساب کنین، خوشگلی رو هم همینطور، جوانی رو هم همینطور، مغازه داری رو هم همینطور، همه رو همینطور حساب بکنین. من این داستان رو از پدر مادرم شنیدم. اون وقت 14-15 سالم بود، ایشون از 70 سال گذشته بود. به من گفت بابا، هنوز ماشین نیومده بود ایران، یه 2-3 تا ماشین اومده بود تهران مال درباریا. ما مشهد که میخواستیم بریم با قاطر و اسب و الاغ میرفتیم. پدر مادرم در یه منطقه مربوط به اصفهان زندگی میکردم، اونجا به دنیا اومد، همونجا هم از دنیا رفت با یه مرگ خیلی زیبایی. یعنی مادر مادرم 2 بعد از ظهر دنیا رفت، تا بردن دفنش کردن و برگشتن غروب شد، نشستن اعلامیه بینویسن. پدر مادرم خیلی هم سالم بود و از سادات اصیل، گو اعلامیه ننویسین، منم فردا شب بعد نماز عشا میرم برای دوتاییمون یه جا ختم بگیرم. و فردا شب هم سلام نمازشو داد، رو جا نماز از دنیا رفت. ایشون برای من نقل کرد، گو ما یه 20 نفری شدیم از همین گوشه یکی از مناطق اصفهان حرکت کردیم بریم زیارت. گفت مادر خرج من بودم، من جنس می خریدم. گفت اومدیم یه کاروانسرایی شب و خوابیدیم، صبح که بیدار شدیم چون جاده ها ناامن بود، اومدیم رسیدیم دامغان اول شهر. به من گفتن برو قند و چایی و شکر و اینایی که میخوایم برای تورا بگیر. ایشون فرمودن من اومدم در یه مغازه صورت گذاشتم پیشش. اون وقتم میز و صندلی نبود، فروشنده های دوشکه داشتن تو مغازه میشستن رو دوشکه. گوه همه رو خونگو کلشو دارم اما به شما نمیفروشم. گفت منو تاله دیدی؟ گفت نه ندیدم. هم قند دارم، هم چایی دارم، هم برنج دارم، هم نخود لوبیا دارم، به اندازه‌ای که برای کاروان 20 نفرتون میخواین بیشترم دارم، نمیفروشم. بهش گفتم چرا؟ چشم باطنبین داری؟ چیزی در من دیدی که نمی؟ گفت نه نه. اولا قیافت پیدا ظاهر حضرت رضایی. گفتم بله. گفت بیا تو مغازه گرد و خاک تو بتکن، تو این مغازه اینجا صفا بگیره، معنویت بگیره، برکت بگیره. و اما کل این جنسا رو اون مغازه روبرویی داره. گفتم ولی چرا خودت به من نمیفروشی؟ گفت من صبح در مغازه رو که باز کردم نشستم قرآنم رو خوندم. آخه کل مغازه‌های قدیم اول قرآن میخوندن. گفت قرآنم رو که خوندم اون اومد در مغازه رو واکنی، دیدم گرفته است. رفتم پیشش، گفتم چرا چهرت گرفته اول صبحی؟ گو امرو دو سه تومن پول اون زمان بدهکارم، این دو سه روزه نرسیده، انقدر فروش نکردم که پول بدهیمو جمع کنم امرو ببرم به طلبکار بدم. من از اول صبح هر که اومده ازم جنس بخره، گفتم برو از اون بخر که این قصه‌دار نمونه، امرو بدهیشو بده. این حال این طرفی هست. اما حال این طرفی ها نسبت به کاسبای همردیفشون گرگن، میخوان لقمه داره فرو رونده تو گلوی مردم و از گلوشون بکشن بیرون. دین نگذارد که خیانت کنی، ترک درستی و امانت کنی، صدق و سعادت ثمر دین بود، هر که خوش اخلاق خوش آیین بود، زشتی اخلاق ز بیدینی است، فتنه آفاق ز بیدینی است. کنار قبر دختر پیغمبر دستش رو قبر گذاشته، داره درد دل میکنه. چه درد دل سوزنده ای. حالا حرفای حضرت که عربیه خیلی آتیش میزنه. یه جمله عربیش اینه که میگه زهرا نفسی علا زفراتها محبوستون، نفس تو سینه من حبس شده، یا لیتها خرجت ما از زفراتی، ای کاش نفس بیاد بیرون و با بیرون اومدن منم بمیرم و دیگه نباشم. یعنی تا 30 سال بعد زهرا زنده بود. امام حسن میگه ما مواظب بودیم اسم مادرمونو پیشش نیاریم، یه وقت اگر میگفتیم فاطمه عین روز اول مصیبت مادرم رو زمین میشه، زانوشو بغل میگرفت، زار زار گریه میکرد. لا خیر بعد که فل حیات و انما، من دیگه بعد تو زهرا پیدا نمی کنم، من دیگه بعد تو خیری ندارم. ابکی مخافت ان تطول حیاتی، اگه اینجور دارم گریه میکنم میترسم بعد تو زیاد زنده بمانم، ز پیش دیده تا جانان من رفت، تو پنداری که از تن جان من رفت، اگر خود همراه زهرا نرفتم ولی روز و شبان افغان من رفت، سر و سامان مجو از من تو زهرا، تو چون رفتی سر و سامان من رفت. بنالد زینب و کلثوم گوید پدر جان مادر نالان من رفت، شما یه نفر رو از دست دادی و اینقدر بیتاب بودی، اما دخترانت کربلا جلوی چشمشون سر 6 برادر و سر 11 برادر زاده رو از بدن جدا کردن. زینب هم 17 برادر و برادر زاده رو قطع دید. زینب سر ابی عبدالله رو بالای نیدی. اللهم اشف كل مريض، اللهم اهلك اعداءنا وانصر قائدنا، ايد واحفظ امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا خيرا.